سینمای نابینایان تقدیم می‌کند.
ضرباهنگ
سلام به همه شمایی که امروز چهارشنبه دهم شهریور ماه همراه ما در رادیو سوینا هستید. با یه قسمت دیگه از برنامه ضرباهنگ اومدیم پیشتون. بله، با بررسی موسیقی یک فیلم دیگه و کلی گپ و گفت درباره اون تا به ذهنیت آهنگساز اون موسیقی کمی نزدیک بشیم. از ارتباط تصویر و موسیقی بهتون بگیم و ببینیم یک کارگردان چه خواسته هایی از آهنگساز داشته و آهنگساز چقدر در منتقل کردن ذهنیت کارگردان موفق بوده. در کل که کلی حرف داریم درباره موسیقی متن فیلم‌های برجسته. بهتون پیشنهاد می‌کنم با ما همراه بشید تا از این رمز و راز ساخت موسیقی برای تصاویر با خبر بشید. امروز فیلمی که براتون انتخاب کردیم تا درباره موسیقیش حرف بزنیم مطمئنم فیلمیه که همتون باهاش کلی خاطره دارین. فیلم گاو به کارگردانی آقای داریوش مهرجویی. آهنگساز موسیقی این فیلم آقای هرمز فرحت نازنین هستند که ما ایشون رو متاسفانه به تازگی از دست دادیم. در گذشت این موسیقیدان برجسته و تاثیرگذار رو به جامعه هنری ایران تسلیت میگم. آثار ایشونه که تا همیشه در بین ما جاودانه و ماندگار میمونه.
بازم لامصب این بلوری ها پیداشون شده.
چی؟ بلوری؟ کجا؟
برگشتنی بالای تپه دیدمشون.
چند تا بودن؟
مثل همیشه همون ستایی ها.
میبینی کت خدا؟ میبینی؟ من هی میگم فکری چاره ای بکنی، هیچکی گوشش بده کار نی. حالا چی کار بکنیم؟ نه
والا دست ما چه کاری ساخته است؟ این بلوریا که دین و ایمون حسابی نداره.
بازیگران این اثر: عزت الله انتظامی، علی نصیریان، جعفر والی، جمشید مشایخی، عصمت صفوی، مهین شهابی، پرویز فنی‌زاده، خسرو شجاع‌زاده، محمود دولت‌آبادی، شکوه نجم‌آبادی، عزت الله رمضانی‌فر و فیروز بهجت محمدی هستند. در رأی‌گیری منتقدان سینمای ایران در سال‌های 1351، 1367 و 1378 این فیلم به عنوان بهترین فیلم تاریخ سینمای ایران شناخته شد. این فیلم در جشنواره‌های کن، برلین، مسکو، لندن و لس‌آنجلس و دیگر نقاط به نمایش در آمده. داریوش مهرجویی برای پروردن فیلمنامه خود با یاری غلام حسین ساعدی از کتاب عزاداران بیل بهره برد که مجموعه 8 داستان پیوسته است. داستان چهارم کتاب دستمایه کارگردان گاو است. اما آدم‌ها، عناصر و حوادث دیگری از داستان‌های دیگر این مجموعه را نیز وارد این فیلم نامه کرده. از این لحاظ می‌شود گفت این فیلم منسجم‌تر از داستان گاو است. در این فیلم نه فقط بر نقش گاو در اقتصاد روستا تاکید شده، بلکه تعلق خاطر مشحسن به گاو شیردهش هم کاملا دقیق القا می شود. ترس از دست دادن و نیاز حیاتی و عشق به گاو مشحسن را مجنونوار دیوانه گاوش کرده. از دست دادن چنین چیزی قطعا می تواند لطمه های جبران ناپذیری به او وارد کند. به عبارتی دیگه می تونیم بگیم رابطه مشحسن و گاوش رابطه عاشق و معشوق است. از آن نمونه هایی که در ادبیات فارسی بسیار وجود دارد. او معشوق را نه برای خود بلکه برای وجود خود او می خواهد. هر چیزی را می تواند ببیند جز عذاب و مرگ او. برای همین است که مرگ گاو را باور نمی کند و خود را گاو مشحسن می پندارد. یکی از تغییرهایی که کارگردان نسبت به داستان انجام داده مهم بودن گاو در زندگی اقتصادی ده است. در داستان اصلی اشاره هایی به صحرا رفتن اهالی برای برداشت محصول و حتی وجود یک گاو دیگر می شود. در فیلم این عوامل به کناری گذاشته شده و گاو شیرده اهمیت بیشتری پیدا می کند و بدین ترتیب مرگ گاو مشحسن روی زندگی همه اهالی تأثیر می گذارد. اکثر گفتگوهای کتاب بدون کمترین تغییری در فیلم نقش شده است و در موارد اندکی که بعضی تغییرهای جزئی در آنها داده شده گفتگوها شست رفته تر از آب در آمده اند. در واقع گاو را می توان محصول و برآمد تجربه هایی دانست که در اون به مقدار فراوان از تئاتر و ادبیات بهره بردند و حاملان آن معمولاً همان افراد صحنه و فعالان ادبیات بودند. شاید نتوان هیچ فیلمی را مثال زد که به اندازه گاو ترکیب سینما را با ادبیات نمایشی و ادبیات داستانی بارز و نمایان نشان دهد. بسیار عالی، ممنون که تا اینجای برنامه همراه ما بودین. اگر موافقین بریم گفتگوی من و آقای بهاری، سردبیر برنامه ضرباهنگ و روزنامه نگار و منتقد، درباره اثری که آقای فرهاد برای این فیلم خلق کردن رو بشنویم. همراه ما باشید. سلام میکنم بهتون آقای بهاری عزیز، امیدوارم که خوب و خوش باشید. خیلی ازتون ممنونم که یک بار دیگه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین که مهمان برنامه باشین و ممنون که بجز تمام زحماتی که برای برنامه میکشین و تقریبا هر روز ما با هم در ارتباط هستیم و درگیر برنامه هستین، یک بار دیگه این فرصت رو در اختیار ما گذاشتین که ما بتونیم از حضور پرمهرتون و اطلاعاتتون استفاده کنیم. اگر سلام و احوال پرسی با شنوندگانمون بفرمایید.
ماکل جان، من هم خدمت شما و خدمت مخاطبان عزیز رادیو سوینا، به خصوص مخاطبان برنامه ضرباهنگ سلام عرض میکنم. امیدوارم که بتونیم امروز یک برنامه خوب رو براشون تولید کنیم.
خیلی ممنونم ازتون آقای بهاری، مطمئنن با وجود شما میتونیم برنامه جذابی تولید کنیم. در این برنامه قصد داریم به حضور زنده یاد آقای هرمز فرهاد، به خصوص حضور ایشون در فیلم مهم گاو بپردازیم و از تاثیرگذاری ایشون بگیم. ابتدا ازتون میخوام از جایگاه آقای فرهاد به ما بگید.
ماکل جان، من پیش از اینکه در واقع به سوال اول بپردازیم، از فرصت استفاده میکنم اول اینکه درگذشت استاد هرمز فرهاد رو تسلیت میگم به خانواده ایشون، به استاد شاهین فرهاد و به جامعه موسیقی ایران. همچنین توی این مدت متاسفانه تعدادی از هنرمندای موسیقی دیگه هم درگذشتن، مثل آقای اسماعیل پورعلیزاده، سنتور نواز پیشکسوت گیلانی یا آقای غلامرضا آستی کردیانی، از هنرمندان و خواننده‌های موسیقی شرق خراسان. استاد برات مقیمی که سن و سال زیادی هم نداشتن، از دوتار نوازان خیلی خوبه معاصر موسیقی شمال خراسان، که متاسفانه این دو هنرمندی که اخیراً اسمشون رو بردم به دلیل کرونا فوت کردن. امیدواریم که هرچه زودتر این مسئله حل شه و بیش از این اتفاقات بد برای هموطنمون نیفته. اما از این موضوع که بگذریم، برسیم به خود جناب هرمز فرهاد. پیش از این که به فعالیت ایشون در سینما بپردازیم، من می‌خواستم این نکته رو بگم که هرمز فرهاد یک موسیقیدان برجسته در تاریخ معاصر ایرانه و در واقع آقای فرهاد هم در حوزه تألیفات موسیقی شناسی و هم در آهنگسازی و هم در موسیقی فیلم ساختن چهره شاخصی هستن. و توی آهنگسازی که ایشون واقعا از معدود آهنگسازهای برجسته، منظورم در موسیقی محض هستن، که فعالیت‌های خیلی گسترده‌ای داشتن، ارکسترهای خیلی شاخص، نوازنده‌های بزرگ کارشون رو اجرا کردن و توی دانشگاه‌های خیلی مهم دنیا آثارشون به عنوان پایان‌نامه عملی اجرا شده، آنالیز شده، تحلیل شده، در خود ایران هم که خیلی بیشتر. هرمز فرهاد وقتی در جوانی به امریکا میرن برای تحصیل، وقتی داشتن توی مقطع PhD تحصیل میکنن توی دانشگاه UCLA، برای کار روی پایان نامه‌شون به ایران میان، یعنی دانشگاه UCLA اسپانسرشون میشه، ایشون میان ایران که تحقیق عملی روی پایان نامه‌شون انجام بدن، در واقع تحقیق میدانی، و محصل میشه چیزی که حالا بعدها به عنوان کتاب ردیف در موسیقی ایرانی، اگر اشتباه نکنم دستگاه در موسیقی ایرانی ببخشید، منتشر میشه. این کتاب هنوز هم کتاب مهمیه و مرجع بسیاری از موسیقی آموزان در مقاطع مختلف آکادمیک تو ایرانه. حالا جالب قضیه اینه که هرمز فرهاد سالها بعد مسئول بخش موسیقی جشن هنر شیراز هست، یعنی اون اجراهای درخشانی که در جشنهای هنر شیراز اتفاق افتاده، یکی از باعث و بانیانش هرمز فرهاد بوده، عملاً کیوریتور بخش موسیقی که خود ایشون بوده و ایشون نسبت فامیلی با فرخ غفاری داشته. اصلا همکاریشون توی جشن هنر شیراز هم به دلیل این نسبت فامیلی اتفاق میفته در سال 49 و 50. ولی پیشتر در دهه 30 وقتی هرمز فرهاد به ایران برمیگرده که روی پایان نامش کار کنه، فرخ غفاری فیلمساز فقید و ایشون هم واقعا آدم برجسته‌ای در تاریخ معاصر ایرانه، داشته فیلم جنوب شهر رو می‌ساخته. جنوب شهر خیلی فیلم مهمیه در تاریخ سینما ایران به دلیل برخورد واقع‌گرایانه و نشون دادن تصویرهای تلاش حداقل برای نگاه رئالیستی به جامعه شهری اون محدوده زمانی، خیلی فیلم مهمیه و اتفاقا توقیف هم میشه، یعنی به عنوان جنوب شهر توقیف میشه سال 37 و 2-3 سال بعد به عنوان رقابت در شهر اکران میشه در سینماها. توی سال 36 که فرخ غفاری جوان در تدارک ساخته این فیلم بوده، همون مقطع هم هرمز فرهاد اومده بوده ایران که روی تز پایان نامش کار کنه و به عنوان مشاور موسیقی در تیتراژ از هرمز فرهاد یاد شده، که به نظر من البته مشاور موسیقی نبوده. اخیرا هم بعد از مرگ ایشون یه بحثایی شد به خصوص تو فضای مجازی که حالا آهنگساز اون فیلم بوده یا یه عده اومدن اعتراض کردن که نخیر انتخاب موسیقی کرده بوده برای اون فیلم. به نظر من با این صراحت نمیشه اظهار نظر کرد، به واسطه نوع موسیقی هایی که در صحنه های اون فیلم وجود داره، به نظر من میشه حتی گفت که آقای فرهاد توی اون فیلم آهنگسازی کرده، یا به قول برادرشون شاهین فرهاد میوزیک دایرکتور بوده، یعنی کارگردان موسیقی بوده، حالا اگر هم آهنگسازی نکرده. حالا وارد جزئیات نمیشم، ان شاءالله یه روز توی سوینا راجع به موسیقی متن اون فیلم هم صحبت میکنیم. ولی دوباره ایشون به امریکا برمیگرده، اونجا توی دانشگاه UCLA تحصیلش رو ادامه میده و توی اون فضا حالا فعالیت میکنه. توی همون دانشگاه UCLA دارش مهرجویی هم در دهه 40 خودمون مشغول به فلسفه خوندن. یک جایی گفته شده فلسفه، یه جایی من خوندم روانشناسی هم خوندم، ولی چیزی که بیشتر گفته شده اینه که دارش مهرجویی اونجا فلسفه میخونده و سنتور هم مینواخته دارش مهرجویی. هرمز فرهاد گروهی داشته در امریکا که حالا دارش مهرجویی هم جز نوازندگانش بوده و سنتور میزده و اونجا با هم آشنا میشن. حالا توضیحات بیشتر رو تو سوالهای بعدی میدم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحات کاملتون. فرهد در کارنامه کاریشون در حوزه موسیقی متن فیلم با کارگردانان زیادی همکاری نکردن. از این همکاری‌ها و آثاری که خلق شده بهمون بگید.
هرمز فرهد اگر جنوب شهر رو در نظر نگیریم برای 6 فیلم موسیقی متن ساخته که 4 تا از این فیلم‌ها فیلم‌های داریوش مهرجویی هست و 2 تاش هم فیلم‌های ناصر تقوایی، در واقع فیلم‌های دایره مینا، آرامش در روزر دیگران، پستچی، صادق کرده، آقای هالو و گاو که ما می‌خوایم راجع بهش صحبت کنیم. و باز تاکید می‌کنم اگر جنوب شهر رو در نظر نگیریم، گاو اولین موسیقی متنیه که هرمز فرهد ساخته.
نه ترس بابا، چیزی نی، همین دوره براست، اسمایی رفته سراغش، حتم گیرش میاره. مشتی
هم بدونم از نظر شما موسیقی گاو در میان این آثاری که نام بردید چه جایگاهی داره؟
من معتقدم که گاو واقعا نمیشه گفت مهمترین موسیقی فیلم هرمز فرهده، قطعا که بهترینشون نیست. یعنی من مثلا کاری که توی آرامش در حضور دیگران انجام داده رو خودم به شخصه خیلی دوست دارم، ولی گاو فیلم مهمیه، یعنی برای آقای فرهد هم فیلم مهمیه، در کارنامه کاری داریوش مهرجویی هم فیلم بسیار مهمیه و اصلا در تاریخ سینما ایران فیلم بسیار مهمیه، به خصوص زمان ساخته شدنش سال 1348. و موضوعی که مطرح میکنه فیلم گاو اقتباس از یکی از داستانهای کوتاه غلام حسین سعدی هست که توی مجموعه داستان فکر میکنم عزاداران بیله. منتها ورای اینها یک اهمیت ویژه دیگه هم داره موسیقی فیلم، که ما در اون مقطع زمانی تلاش هایی داریم میبینیم برای بهره بردن از موسیقی ایرانی به مثابه موسیقی فیلم، یعنی سازهای موسیقی ایرانی و نغمه و نوای موسیقی ایرانی. کاری که آقای فرهد انجام داده که بعضا حتی به عنوان نقطه ضعف ازش یاد میشه، که اون تم ساختن و توسعه دادن تم و موتیف ساختن در مفهوم سنتگرایانه و کلاسیکش که در هالیوود اتفاق میفته، هنوزم اتفاق میفته و چیز کلیشه‌ایه، نه چیز بدیه، نه چیز خوبی، یک استانداردی هست که همچنان خیلی‌ها استفاده می‌کنن. آقای فرهد اون مسیر رو نرفته در موسیقی این فیلم و سعی کرده که به خصوص جاهایی که موسیقی رو میسپاره به دست سازهای ایرانی، فضای ایجاد کنه برای بداهه نوازی. خودش هم توی مصاحبه‌هاش راجع به این قضیه صحبت کرده. و شما مثلا توی خیلی جاها از فیلم که موسیقی هست، چون کلاً که موسیقی فیلم کمی داره گاو، ولی بخش عمده از این موسیقی بداهه نوازی سنتور یا ستار هست و این چیزی بوده که احتمالاً آقای فرهد اینطوری کار کرده که بر اساس حرفای خودش میگم، یه دستگاه یا یه گوشه یا یک مایه‌ای رو انتخاب کرده و به نوازنده گفته مثلا اینجا رو به این شکل بنوازی، حالا بعضن سازهای دیگه هم همراهی کردن و از این نظر تجربه مهمیه. نه اینکه با این ادوات موسیقایی موسیقی فیلم تولید نشده بوده، تلاش‌های شده بوده، خود یکی دو سال قبل یا همون سال فکر کنم ما راجعش صحبت کردیم تو سوینا، موسیقی فیلم شوهر آهو خانم هم آقای فخردینی خیلی تلاش کردن که حالا همکار ارکسترال باشه، هم ارکسترال با اون دیدگاهی که ما بعدها به عنوان موسیقی ملی از ایشون شنیدیم، یعنی به همون شکل باشه، هم حالا ساز ایرانی هم توش باشه. ولی این برجسته کردن و بار روی دوش ساز ایرانی گذاشتن به اون شخصیت کلاسیکی که از ساز موسیقی ردیف دستگاهی میشناسیم، یعنی بداهه نواز، و این رو سعی کردن آوردن توی فضای دراماتیک، کار جالبیه که آقای فرهد انجام داده. حالا اینکه تا چه حد موفق بوده بحث دیگری است.
بله، برای من هم این نوع نگاه در اون زمان و استفاده از موسیقی ایرانی در کنار تصاویر بسیار جالب بود، مخصوصا هم این موضوع بداهه نوازی که شما هم بهش اشاره کردی، تجربه جالب و بحث برانگیزی بوده به نظر من.
آه. امشب میرم تویله میخوام.
چرا؟ چطور شده؟
بلوریا این طرف آن. اون فانوس بده من.
موسیقی در زمانی برای این فیلم ساخته شده که ما در اون زمان به صورت متداول موزیک فیلم اورجینال برای یک فیلم نداشتیم و یک امر تازه محسوب می شد. در این میان انتخاب آقای مهرجویی برای حضور آقای فرهاد در کنار این فیلم رو شما چگونه ارزیابی می کنید؟ و نکته دیگه این که این فیلم در زمان خودش یه سری اتفاقات جدید رو در سینمای ایران رقم زده. آیا موسیقی آقای فرهاد هم سه حرف جدیدی برای گفتن داشته باشه؟
ما کلن در مورد موسیقی فیلم در ایران روایت‌های مختلفی داریم که آقا بالاخره اولین موسیقی متن اورجینال یعنی موسیقی فیلم به مثابه موسیقی متن غیر تصنیفی و غیر ترانه‌ای فیلم چه فیلمی بوده؟ گاو و یا قیصر اولین فیلم‌ها نبودن. کاری که آقای منفردزاده کرد توی قیصر باعث یک اتفاقی شد که ادامه دار شد موسیقی متن اورجینال ساختن. ولی اولین‌ها نبودن. تجربه های قبلا شده که در واقع آقای حنانه، آقای فخرالدینی یه تلاشی کردن، حتی آقای چکناواریان، ولی خب این تلاش ها خیلی منسجم نبوده در دهه 40 تا میرسیم به فیلم قیصر و تأثیری که آقای منفردزاده میذاره. اما گاو هم در همون سال ساخته میشه. هرمز فرات هم در همون سال که منفردزاده برای فیلم قیصر موسیقی میسازه، برای گاو موسیقی میسازه. اما واقعیت اینه که اون اتفاقی که در گاو داره میفته، ببینید خب آقای مهرجویی، آقای کیمیایی، فیلمسازهای جوانتر، نوجوتر، سینما دیده تر، یعنی فیلم دیده تر، دنیا دیده تر بودن و میخواستن که خورده‌ای با استانداردهای بالاتری کار کنن و هر دو دوست داشتن که موسیقی متن اورجینال، یعنی همون اورجینال اسکوری که هالیوودیا میگن، داشته باشن. و آقای کیمیایی به دلیل رفاقت دوستی و سابقه کاری که از قبل داشتن سراغ آقای منفردزاده میره، خیلی موفق هم از قیصر. از اون طرف هم داریوش مهرجویی به دلیل سابقه آشنایی که احتمالاً با هرمز فرهاد داشته سراغ هرمز فرهاد میره. برخورد هرمز فرهاد و داریوش مهرجویی به خاطر اینکه خب خود فیلم گاف هم یه خورده نگاه حالا یه مقدار تجربه گرایانه‌ای داره، بعد اون فضا و اون نوع قصه و خیلی خب نامتعارف، قصه بر اساس کار سایدیه و اون کار درخشانیه در ادبیات ایران، در تاریخ ادبیات ایران، و فیلم به خصوصیه. و اینکه حالا موسیقی فیلم تا چه حد در قد و قواره فیلم هست یا چقدر حالا تونسته مثل فیلم اتفاقی رو رقم بزنه، به این واقعیتش اینه که اولا که خب یک فیلم مجموعه ای از این چیز هاست، یعنی فیلم مجموعه ای از نوع کارگردانی، فیلم برداری، بازی ها، فیلم نامه خوب، طراحی صدای خوب، و یعنی موسیقی هم بخشی از اینه. منتها بعضی مواقع است که واقعا موسیقی یک فیلم هم قد و قواره روایت و اینها نیست، اینو قبول دارم. ولی در مورد گاو من فکر میکنم اون چیزی که داریوش مهرجویی دوست داشته اتفاق افتاده. درست که موسیقی فیلم به جز حالا قطعه‌ای که توی تیتراژ پخش میشه که آقای فرهاد برای فلوت نوشتن، توی مصاحبهشون هم گفتن که قطعه رو نوشتن، یعنی وقتی که ما با دیدگاه کلاسیکی میخوایم این فیلمو ببینیم بعد از تیتراژ توقع داریم که حالا این تم بست و توسعه پیدا کنه، یا فلوت وقتی به گوش ما به عنوان ساز اصلی شنیده میشه تو تیتراژ، این توقع در مخاطب ایجاد میشه که خب با همین ساز ادامه پیدا کنه، که در انتهای فیلم توی اون صحنه‌ای که میپذیرن دیگه مشت حسین گاو شده و میبندنش، اونجا دوباره این تم فلوت تکرار میشه. ولی خیلی فلوت اصلا وجود نداره و حالا سازهای ایرانی هستن که موسیقی رو پیش میبرن. همونطورم که پیشتر گفتم یه مقدار نگاه تجربیه برای ساختن موسیقی فیلم، یعنی اینطور استفاده کردن از سازهای ایرانی و فضا دادن به اینکه بداهه نوازی کنن مناسب اون حس و حال صحنه ها، که حالا نوازندگی های سنتور که خب نقش پررنگ هم داشته خود داریوش مهرجویی انجام داده. واقعا جواب این سوال رو من نمیتونم با قاطعیت بگم که حالا موسیقی هم به اندازه خود فیلم چیزهایی به موسیقی فیلم در تاریخ سینما آیا اضافه کرده یا نه، ولی در قیاس با قطعه های مستقل آقای فرهاد واقعا موسیقی فیلمی که برای کاف کار کردن خیلی چیز دندانگیری نیست. اما خب کارکردش روی فیلم تا حدودی داره. من اگه بخوام بخوره صریح‌تر حرف بزنم، به نظرم یه مقدار محافظه‌کاری توش هست، یعنی انگار که تلاش شده که خیلی فقط یه همراهی کننده باشه، خیلی سبک باشه، خیلی بار اضافی رو درام نیاره و مجموع این عوامل با اون دیدگاهی که حالا آقای فرهاد داشته که دوست داشته یه خورده حتما بخش موسیقی ایرانیش غلیظ باشه تو فیلم و احتمالاً آقای مهرجویی هم اینو دوست داشته چون خودش اون موقع جدی سنتور می‌نواخته و در مجموع ماجرا رو اینگونه میبینم.
من هم تا حد بسیار زیادی با نظرات شما موافقم و بیشتر نقش این موسیقی رو همراهی کننده میبینم، نه مثل موسیقی فیلم هایی که به معنای واقعی موسیقی فیلمی که حتی در اون زمان در ایران هم داشت ساخته میشد و نمونه هایی ما ازش داریم که شما هم بهش اشاره هم کردین، ولی خب از طرفی هم مطمئنم که این خواسته خود کارگردان آهنگساز بوده، نه به خاطر هیچ دلیل دیگه ای. یعنی مطمئنن اون اشراف به موسیقی و ساخت هر نوع موسیقی دیگه‌ای هم وجود داشته، ولی خب احتمالاً سلیقه و نگاه اون کارگردان و در درجه بعد اون آهنگساز بوده که به این نتیجه رسیدن.
قرص کرش بزن، قرص کرش
از حضور سازهای ایرانی و موسیقی ایرانی در کنار این داستان به همون بگید. ما در جاهایی که رابطه بین گاو و مجحسن رو میبینیم با ساز ستار و فضای آواز دشتی مواجهیم. ارزیابی شما از این انتخابهای آقای فرهاد چیه؟
من وقتی برای این برنامه داشتم فیلم گاو رو میدیدم، اون مجموع داستان عزاداران بیل رو خونده بودم و این داستان رو هم توش خونده بودم، چون یه مجموع داستان به هم پیوسته است، تقریبا در یک فضای ثابت قصه ها اتفاق میفتن و خب همونطور که گفتم خیلی فوق العاده از کار آقای ساعدی. این سری که داشتم گاو رو میدیدم و احساس کردم که با اینکه خب یک داستان کوتاه بوده و توسط خود آقای مهرجویی و غلام حسین ساعدی توسعه داده شده، دیولپ شده برای فیلمنامه بلند، یک تمی توش برام وجود داشت، یک تمی که یک چیزی برعکس سیر عرفانیه، یعنی سیر زواله. و حالا قبلا هم راجع به این قضیه منتقدان اینا صحبت کردن، این مسیری که یک شخصیت به دلیل دلبستن به مادیات طی میکنه و اینها، ولی این سری به نظر من اومد که یک شوخیه با خود اون مفاهیم عرفانی هم هست، یعنی یک شوخی خیلی عمیق و جدیه که برآمده به نظر من بیشتر از متن آقای ساعدیه. به خاطر همین من احساس کنم اتفاقا وقتی از این منظر به فیلم نگاه میکنیم که آقا این آدم آدمیه که درگیر یک عنصر مادی که حالا خیلی هم مادی نیست، یعنی مثلا این به واسطه اینکه مشتاسم به خاطر اینکه از گاو پول در میاره یا از شیرش مثلا ارتزاق میکنه، اصلا چیزی از این بود نه توی داستان نه توی فیلم به ما گفته نمیشه. این علاقه خیلی علاقه شخصی و فرامادیه که بین این دو تا شخصیت وجود داره و استفاده از ستار برای خلوتی که این آدم با گاوش داره تأکید بر این که این آدم علاقش به این گاو خیلی واقعیه و یک علاقه عمیق بدون تمناست. و من فکر میکنم که اون شوخی فلسفی که داره غلام حسین ساعدی با هستی میکنه با استفاده از اون تکنوازی ستار و حالا این موسیقی را ما به عنوان موسیقی عرفانی میشناسیم و اینها، اینجا مهرجویی حالا با اینکه خودش هم نوازنده ستار بوده و آقای فرهاد با اینکه علاقه و الغش به موسیقی ایرانی کاملا ثابت شده است، چه در آثارش، چه در تألیفاتش، چه در صحبتاش، چه در سخنرانیهاش، ولی یک شوخی هم اینجا داره با اون موسیقی هم میشه، منتها این شوخی از جنس اون شوخی نیست که خود فیلم هم اینطور نیست که حالا شما ببینین و بخندین، این شوخیه که لبخندی تلخ بر لبان شما میاره. من فکر میکنم اتفاقا از این منظر موسیقی در فیلم داره کارش رو درست انجام میده.
Thank you.
حال که موسیقی ایرانی در این فیلم شنیده میشه و روندی ملودیک داره، در سکانس هایی مثل زمانی که بلوری ها وارد روستا میشن یا حرفی از اونها زده میشه و حس ترس قراره ببیننده منتقل بشه، ما با آکورد های پیانو و رویکردی دیگه در آهنگسازی روبرو میشیم و موسیقی همراه صحنه پیش میره. تا چه اندازه این نگاه آقای فرهاد موفق ظاهر شده؟
بله، توی اون صحنه ها، صحنه‌ای که بلوریا هستن، به خصوص اون صحنه که حمله کردن که حالا گاو مشتسن رو بگیرن و کل شهر متوجه میشن و دنبالشون، یه تعقیب و گریز بامزه روستایی اونجا داره اتفاق میفته، لحن موسیقی به طور کل عوض میشه. ما آکوردهای پیانو میشنویم، صداهایی که مناسب اون اختشاش و اون درگیری هست داره با پیانو و دیگر سازهای ارکستر ایجاد میشه. منتهی واقعیت اینه که در القاء حس اون صحنه، این موسیقی موفقیه، ولی مشکلش اینه که شما وقتی از منظر هارمونیک میخوای به قضیه نگاه کنی، کاری که آقای فرهاد کرده در قالب اون سکانس موفق، درست و خیلی بجاست و حتی یه خورده نگاه نامتعارف مدرنی هم داره که اون زمان خیلی جالبه که به یک صحنه تعقیب و گریز اینقدر در موسیقی آوانگارد نگاه بشه، ولی با بقیه موسیقی های فیلم سنخیت نداره. یعنی با اون قطعه‌ای که شما اول فیلم تو تیتراژ میشنوین، با اون تکنوازی های ملایم مدال ایرانی خیلی با همینا همخوانی ندارن.
بله دقیقاً، در اون سکانس به انتقال حسی که می‌خواستن کمک کرده، ولی اگر به عنوان موسیقی فیلم این موسیقی‌ها رو جدا از هم بشنویم پشت سر هم، واقعاً دنیاشون بسیار متفاوته. ما همراه با شخصیت حسن یک روندی رو طی می‌کنیم. ابتدا اون حس عاطفی که بین اون و گاوش هست رو می‌بینیم و بعد از مرگ گاو شاهد این هستیم که خودش رو به جای اون گاو می‌ذاره و در نهایت هم به نابودی کشیده میشه. آیا در اون زمان آقای فرهاد این روند رو به زوال و نابودی این شخصیت رو سعی کرده با موسیقیش بیان کنه یا نه در آهنگسازی یه رویکرد دیگه‌ای داشته؟
من اول این نکته رو بگم، من الان توی پرسش شما متوجه شدم که اشتباهاً مشت حسن رو مشت حسین گفتم چندین بار اینجا، از شما و از مخاطبان عزیز رادیو سوینا پوزش میخوام. این بحث که آیا موسیقی هم روند روایت فیلم رو طی کرده، یعنی اون رو به زوال رفتنی که این شخصیت داره، آیا موسیقی همچنین روندی پیش گرفته؟ نه، من اینطوری نمیبینمش. یعنی به نظر من نه این خواسته آقای مهرجویی بوده نه آقای فرهاد توی مسیر حرکت کرده، بیشتر بر اساس حس صحنه ها و حتی من فکر میکنم بیشتر بر اساس حس بصری و ریتم بصری صحنه ها آقای بهجوی موسیقی میخواسته. اینه، یعنی که موسیقی سبک و همراه کننده میخواسته. یه جاهای حالا مثلا مثل همون صحنه حمله بلوریا خود متفاوته، یا مثل اون صحنه که در واقع میپذیرن که مشتسن گاوه و مجبور میشن با تناب ببندنش، اونجا یه مقداری موسیقی های مناسب این صحنه است. منظورم از سبک، منظورم موسیقی لایت میوزیک یا موسیقی سطحی نیست، منظورم که یک موسیقی که همراه کننده تصویره، یعنی چیزی که آگاهانه خیلی بار سنگینی به فیلم اضافه نکنه، آگاهانه خیلی هارمونی های پیچیده ای نداشته باشه. چون ما در دیگر آثار آقای فرهاد روکردشون رو به مسئله هارمونی و فرم دیدیم و میدونیم که توانای در چه حدیه و قطعا اینجا مسئلهشون مسئله که در کار شخصشون داشته نبوده و فکر میکنم این به خواست آقای مهرجویی بوده. و نه، من چنین مسیری رو نمینم و بیشتر بر اساس حس و حال بصری صحنه بودم طور که گفتم. و یک چیز رو بگم، من اینو واقعا به عنوان ضعف نمیبینم، چون قیاس شده این موسیقی با موسیقی فیلم قیصر که حالا یه خورده با رویکردهای جهانی تری ساخته شده که آقا یک تم بسازیم، تم توسعه بدیم و برگشت به تم داشته باشیم فلان، یا با یا ارکستراسیون ثابت منسجم مشخص موسیقی فیلمو کار کنیم. نه آقای مرجومی رو کرده داشته، نه آقای فرهاد، و فکر میکنم که هر دو آگاهانه نمیخواستن این کارو بکنن. یعنی میخواستن اول اینکه خیلی ایرانی باشه، سازای ایرانی، حال و هوای موسیقی ایرانی، و دو اینکه میخواستن خیلی همراه کننده تصویر باشه حال و هوایی که تو اون صحنه است. به خاطر این من این رو به عنوان ایراد نمیبینم، به عنوان یه ویژگی میبینم. هرچند معتقدم که با شناختی که ما از آقای فرهاد داریم، موسیقیاشون رو شنیدیم، جایگاه آکادمیکشون، مخصوصا اون مقطع زمانی که یک جوان نزدیک به 40 سال بودن که اتفاقا خیلی مسلط و توانا بودن، این کارها با آگاهی انجام شده و انتخابشون نبوده. من احساس می‌کنم یه مقداری آقای فرهاد توی دنیای کاریشون، توی دنیای آهنگسازیشون، موسیقی فیلم رو خیلی جدی نگرفتن. یعنی این موسیقی هایی هم که کار کردن، حتی کار خیلی خوبی که تو صادق کرده کرده یا تو آرامش در حضور دیگران کرده، حالا پوسیو اینها یادم نیست، اینها واقعا بر اساس تمام توانشون نبوده، چون احساس کردن یک سفارشی گرفتن و باید اون سفارش رو منطبق بر اون تصویر انجام بده. این مشکلی هست که بعضی از آهنگسازو دارن دیگه، یعنی فکر میکنن موسیقی فیلم ساختن خلق اثر بر مبنای تفکر دیگری است، و به خصوص کسایی که قطعه نویس هستن و کریر و فضای کاری شخصی خودشون خیلی شاخص و برجسته است، بعضی این اتفاق شاید براشون بیفته. و به خاطر همین من فکر میکنم، یعنی اگر بخوام صریح بگم، موسیقی گاو رو خیلی موسیقی شاخصی نمیدونم. در این حال معتقدم که در داخل فیلم و در فضای سینمای ایران در زمانه خودش کار بسیار مهم و حتی از لحاظی جسورانه بوده.
بسیار عالی آقای بهاری عزیز، خیلی ممنونم از حضورتون. اگر صحبتی، حرفی، نکته‌ای نمونده، بیش از این وقتتون رو نگیریم. البته که شما بسیار برای این برنامه وقت می‌ذارین، ولی خب حالا دیگه الان بیشتر از این مزاحم وقتتون نشی.
نه خیر، دیگه نکته و بحثی نیست. خیلی خوشحال شدم که این قسمت با هم گپ زدیم ماهگل جان. امیدوارم که برنامه خوبی تولید شده باشه و از مخاطبان عزیز رادیو سوینا خواهش می‌کنم که تو این روزها مواظب خودشون باشن، مواظب خودشون، خانوادهشون و حواسشون باشه که یه موقعی کرونا نزدیک خونشون هم نشه. شبتون خوش.
قربون شما، مرسی، گپ و گفت خوبی بود. و اینکه من هم برای شما آرزوی سلامتی میکنم، شما هم خیلی مواظب خودتون باشین. امیدوارم که این روزای تلخ و هر چه زودتر پشت سر بذاریم. ممنونم ازتون که در هر شرایطی، واقعا در این مدتی که با هم داریم همکاری میکنیم، این روزای سختی رو داریم میگذرونیم، ولی خب شما همه جوره کنارمون هستین. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم، مثل همیشه درخشان و موفق باشید و مهمتر از همه سلامت. شب شما هم بخیر، خدا نگهدارتون. شنوندگان عزیز، در اینجا یک ضرب آهنگ دیگه هم به پایان رسید. ممنون که ما رو شنیدید. امیدوارم که از شنیدن این برنامه لذت برده باشید. بهتون پیشنهاد میکنم هر چند بارم که تا الان این فیلم رو دیدید، بعد از شنیدن این برنامه یه بار دیگه به سراغ دیدنش برید و ازش لذت ببرید. ممنون که در این شرایط هم کنارمون هستید، ما رو همراهی میکنید در رادیو سوینا. یادتون نره که ما منتظر نظرات و انتقادات و پیشنهاداتتون هستیم. اگر موسیقی فیلمی براتون جذابه بهمون بگید. خیلی خیلی این روزا مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید، تا جایی که میتونید در خانه هاتون بمونید و با کارهایی که مورد علاقتون هست وقتتون رو سپری کنید. براتون آرزوی سلامتی میکنم و تا یک چهارشنبه دیگه و یک ضرب آهنگ دیگه، تک تک شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.